ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، در هر جایی که هستید و در چهارشنبه شب 29 آذر ماه صدای رادیو فردا رو می شنوید و همینطور سلام می کنیم به شما بیرون از ایران، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا را از این لحظه شروع می‌کنیم. تا 45 دقیقه آینده با همکارانم با شما خواهیم بود و در این مدت برنامه زنده، چندین گزارش و گفتگو و خبر می‌شنوید درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. همراه رادیو فردا بمونید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. نادر صدیقی و خبرهای تازه. سلام بر شما.
سلام بر شما و با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روزانه 5 کارگر در ایران کشته می شوند. خبرگزاری کار ایران روز چهارشنبه در پی حادثه انفجار معدن یال شمال در طبس طی گزارش مشروحی نوشت که آنچه در طبس اتفاق افتاد رویداد جدیدی نیست و این فاجعه هر روز برای کارگران ایران رخ می دهد. به نوشته این خبرگزاری، بر اساس آمار رسمی روزانه 5 کارگر در ایران کشته می شوند. توماری با امضای هزاران کارگر به وزارت کار ایران ارائه شده است. خبرگزاری ایلنا از ارائه این تومار به وزارت کار، تعاون و رفاه ایران با امضای حدود 30,000 کارگر در اعتراض به وضعیتشان خبر داده است. بنابر این گزارش، در این تومار از پرداخت نشدن حقوق‌ها، پایین بودن دستمزدها، زندگی زیر خط فقر بسیاری از کارگران و اصلاحیه قانون کار انتقاد شده است. یک مقام دولتی ایران بازرسان اداره کار را از مسئولیت انفجار در معدن یال شمالی در طبس مبرا دانست. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، می نویسد که رئیس اداره کار دبس در گفتگو با این خبرگزاری ادعا کرده است که از این معدن 3 مورد بازرسی در سال جاری شده و در بازرسی ها مورد مشکوکی مشاهده نشده بود. خبرگزاری ایلنا در گزارش دیگری می گوید که رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در واکنش به گزارش بانک مرکزی مبنی بر پرداخت 2,300,000,000 دلار در 9 ماه برای واردات دارو اعلام کرد که فقط 1/3 ارز مورد نیاز واردات دارو و به عبارتی 997 میلیون یورو به این امر اختصاص داده شده که از این میان تنها معادل 637 میلیون یورو به شرکت‌های واردکننده پرداخت شده است. به گزارش ایرنا، ناصر ریاحی از مسئولان ارشد مجمع عالی واردات گفته است که بخشی از این مبلغ به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های بانکی و تبعات غیر مستقیم تحریم‌ها برگشت خورده و بخشی دیگر نیز در قالب ارزهای اصلی یعنی دلار و یورو پرداخت نشده، بلکه به صورت یوآن چینی و روپیه هندی بوده که محدودیت‌های خاص خود را دارند. هفته‌نامه تایم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به عنوان مرد سال 2012 میلادی برگزید. هفته‌نامه تایم می‌نویسد که تجدید انتخاب تاریخی آقای اوباما در ماه گذشته به رغم میزان بالای بیکاری و دیگر چالش‌ها معرف نمادی از ویژگی‌ها و دگرگونی‌ها در ترکیب جمعیتی آمریکا بود. مردم هند در ابراز انزجار نسبت به تجاوز به یک دختر 23 ساله توسط 6 جوان تظاهرات گسترده‌ای را در سراسر این کشور به راه انداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دهلی نو پلیس برای جلوگیری از خشونت تظاهرکنندگانی که در صدد هجوم به مقر نخست وزیر ایالتی برآمده بودند، مجبور به استفاده از ماشین‌های آب‌پاش شد. تا کنون 4 نفر و از جمله راننده اتوبوس که تجاوز شامگاه یک شنبه در داخل آن انجام گرفته دستگیر شدند و تلاش برای دستگیری 2 نفر دیگر ادامه دارد. در سریلانکا بر اثر جاری شدن سیل 16 تن کشته و 14 نفر نیز ناپدید شدند. اسوسییتد پرس گزارش داد که طی 2 روز متوالی جاری شدن سیل و گل رود در سریلانکا 16 کشته، 14 نفر ناپدید و 10,000 تن بی خانمان بر جای گذاشته است.
متشکرم. نادر صدیقی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی ما. با باز هم خبر داریم. 25 دقیقه دیگه خبرها رو از رادیو فردا میشنوید.
با
در ادامه رئیس بخش جهانی بی بی سی اعلام کرد نیروهای امنیتی ایران تهدید و فشار علیه خانواده کارکنان بخش فارسی بی بی سی را دوباره شروع کردند.
موضوع حساسی اعترافات اجباری، شاید وزارت اطلاعات که احتمالاً خودش پشت این اعترافات اجباری از این موضوع خوشش نیامده بود، اعضای خانواده‌های همکاران من در بی بی سی رو سراغ اونا رفتن.
یک هنرمند ایرانی در نزدیکی مقر سازمان ملل در نیویورک در یک حرکت نمایشی از مشکلات بیماران ایرانی با اعمال تحریم ها گفت.
جای خالی رسانه ها رو تو زندگی مردم که نیست، قطعه گم شده پازل تحریم که زندگی آدم هست که باهاش درگیره رو یه جوری وارد داستان تحریم ها بکنم.
افزایش فشارها و بازداشت نوکیشان مسیحی در ایران.
تعداد کسانی که اخبارشون منتشر شده، حدود 12 نفری رو هنوز در زندان داریم، اونم در روزهایی که رهبران نظام برای مسیحیان در سراسر دنیا آرزوی روزهای پر از صلح و آرامش میکنن.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید از رادیو فردا در طول 40 دقیقه‌ای که باقی مونده از برنامه امشب ما. پیتر هاروکس رئیس بخش جهانی بی بی سی اعلام کرده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران طی هفته‌های اخیر دور جدیدی از فشار و تهدید بر خانواده کارکنان بخش فارسی بی بی سی را شروع کردند. او ضمن محکوم کردن این اقدامات جمهوری اسلامی، هدف حکومت ایران از این قبیل فشارها را منصرف کردن کارکنان بی بی سی فارسی از همکاری با این شبکه توصیف کرد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی ابتدا از اون پرسیده این فشارها به چه شکلی انجام شده.
ببینید، حتما اطلاع دارید که در سال گذشته وزارت اطلاعات ایران خیلی از خانواده‌های بخش فارسی بی بی سی رو و البته سرویس‌های دیگه مثل سرویس شما و سرویس‌های دیگر فارسی رو خب خیلی تحت فشار قرار داده بودند و بعد یه خود فروکش کرده بود. ولی در دو هفته اخیر ما شاهد این بودیم که حداقل خانواده‌های 6 نفر از همکاران ما رو در ایران، در تهران و شهرهای دیگه فرا خوندن، با زبان تهدید با اونا صحبت کردند و بخصوص اشاره کردن در مواردی به پخش فیلم اعترافات اجباری از تلویزیون فارسی بی بی سی که مستندیه که ما حدود دو هفته پیش پخش کردیم. بنابراین احتمال بسیار زیاد این دور جدید فشارها ممکنه ربطش به پخش این فیلم بوده که فیلم طبق معمول طبق معیارهای بی بی سی ساخته شده بود، اصل بی‌طرفی و انصاف ما رعایت کرده بودیم. ولی خب موضوع حساسی اعترافات اجباری، شاید وزارت اطلاعات که احتمالاً خودش پشت این اعترافات اجباری از این موضوع خوشش نیامده بود و عوض این که به اصل قضیه بپردازند، اعضای خانواده های همکاران من در بی بی سی رو که کاملا بیگناه هستند و در این مسائل اصلا نقشی ندارند سراغ اونا رفتند.
آقای سبا، دقیقاً چه نهادی خانواده های کارکنان بی بی سی رو احضار کرده بوده؟
تا اونجایی که ما میدونیم معمولاً وزارت اطلاعات تلفن میزنن و از اونا میخوان به شعبه های وزارت اطلاعات در تهران یا شهرها برند، خودشون رو وزارت اطلاعات معرفی میکنن. حالا بذار اینطوری بگم، برای اینکه من که 100% نمیدونم اینا کی هستن، ولی تحت این عنوان با خانواده همکاران صحبت میکنن.
آیا همه خانواده ها الان آزاد شدن و مشکلی دیگه بعدن براشون پیش نیومده؟
نه، معمولاً کسی رو تا اونجایی که من میدونم معمولاً ملاقات‌های کوتاه مدت هست و بعد از این که پیام‌هاشون رو دادن، تهدیداشون رو کردن و از اونا خواستن که به بچه‌هاشون در لندن بگن برای ما کار نکنند، بعد خب اونا رو ول می‌کنن. ولی مسئله اصلی اینجاست که واقعاً خانواده‌ها، پدر مادرهای همکاران ما اغلب افراد مسنی هستند و بچه‌هاشون که ماها باشیم سال‌ها از خانواده‌هامون دوریم، زندگی خودمون رو داریم و اینها نقشی ندارن. واقعا این کاری که دولت ایران میکنن با هر معیار جهانی بخواید شما اسم ببرید یه کار غیر انسانیه و نباید انجام بشه.
سرویس بی بی سی چه اقدامی انجام داده در رابطه با این موضوع و برای اینکه از کارکنانش حمایت کنه؟
ببین، حمایت از کارکنان بی بی سی یک وظیفه اصلی من به عنوان مدیر بخش فارسی و مدیریت کل بی بی سی است. ما در گذشته این کار کردیم، همچنان این کار میکنیم و به خصوص خانواده های همکاران ما که واقعا هیچ نقشی در این قضایا ندارن، ما دورا دور واقعا در فکر اونها هم هستیم. در این حال با نهادهای جهانی ما در تماس هستیم، با آقای احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با او صحبت کردیم، با نهادهای حقوق بشر دائما در صحبتیم، با سیاستمداران در انگلستان و در کشورهای دیگه در اتحادیه اروپا. این روزا من یا مدیران ارشد دیگه بی بی سی هر جا که میریم از هر فرصتی که استفاده میکنیم مسئله آزار و اذیت خانواده های کارکنان بخش فارسی بی بی سی و رسانه های دیگه مثل رادیو فردا، صدای آمریکا، غیره. همه ما یه خانواده بزرگ رسانه های فارسی زبان خارج از کشور هستیم و همه باید حمایت بشن و ما تمام سعی ما رو میکنیم. امیدواریم جامعه جهانی هرچی زودتر آگاه بشه به این کار غیر انسانی که در جمهوری اسلامی داره صورت میگیره و همه متحدن به ایران فشار بیارن که این اقدام رو قطع بکنن. و اگر کسانی در ایران هستند که این صداهای ما رو میشنوند و احتمالا ممکنه بعدن ادعا بکنن که ما نمیدونستیم، این ماموران اطلاعات خودسر بودن یا هر چیزی دیگه، واقعا وقتش که به اونا دستور بدن که این کارا رو نکنن. این کارا واقعا حیثیت جمهوری اسلامی را در دنیا از بین میبره، حیثیت هر دولتی رو میبره که بخواد یک عده آدمای بیگناه رو اینطوری تحت فشار قرار بده در کشوری که اونا نه حق وکیل دارن، نه حق دفاع از خودشون دارن و زندگیشون وابسته به حکومته. البته علارغم همه این فشارهایی که بر خانواده‌های ما وارد میشه، این هیچ تأثیری در سیاست خبری بی بی سی نخواهد داشت. ما علارغم همه این فشارها همچنان با آرامش سعی میکنیم دقیقاً بی‌طرفانه و منصفانه خبرهای مربوط به ایران رو منتشر بکنیم و سعی خیلی وافر خواهیم کرد که این اقدامات باعث نشه که ما در سیاستمون تغییر انجام بدیم.
صادق سبا بود، مدیر بخش فارسی بی بی سی، به سوالات مهتابه وحیدی راد از رادیو فردا جواب میداد در مورد اعمال دوباره فشار و تهدید بر خانواده کارکنان بخش فارسی بی بی سی در ایران از طرف نیروهای امنیتی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رسانه‌های مختلف در ایران گزارش دادند که تعداد قربانیان حادثه انفجار در معدن یال شمالی در بخش پدیده شهرستان طبس به 8 تن رسیده. عملیات جستجوی اجساد تا نیمه های شب گذشته هم ادامه داشته. جزئیات بیشتر از رویا کرمی مجد بشنویم.
علی مهدیزاده، محمود عابد، جواد باقرزاده، رمضان رضوانی، اسماعیل رحیمیان، ابوالفضل خوری، رسول غلامی و تنها کارگری که عملیات برای کشف جسدش تا ساعت 22 دیشب ادامه داشت، اسماعیل عابد. این اسامی 8 تنی است که روز گذشته در انفجار معدن یال شمالی واقع در بخش پدیده شهرستان طبس جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، گروه عملیاتی برای کشف اجساد تا عمق 500 متری تونل پیش رفتند. ابوالقاسم حسنی، مدیر عامل شرکت آروین نوین، عمق انفجار را اما 150 متری زمین اعلام کرد و گفت در زمان وقوع حادثه 13 کارگر در تونل مشغول به کار بودند. به دنبال وقوع انفجار 5 نفر از معدنچیان توانستند به موقع از درون معدن خارج شوند و زنده بمانند، اما 8 معدنچی دیگر در نتیجه این انفجار کشته شدند. با این همه، منابع کارگری به خبرگزاری ایلنا گفتند که حادثه انفجار معدن یال شمالی در ساعت 4 بامداد و در زمان چهارمین شیفت کاری رخ داده و تعداد کارگران مشغول به کار در این شیفت بیشتر از تعداد اعلام شده بوده است. کارشناسان در ایران گفتند که پرتاب گاز دلیل اصلی حادثه ریزش معدن زغالسنگ طبس است. معدن یال شمالی معدنی کوچک متعلق به بخش خصوصی است. این حادثه در حالی روی داد که پیش از این سازمان پزشکی قانونی ایران با ارائه تازه‌ترین آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار اعلام کرده بود که مرگ‌های ناشی از حوادث کار در 7 ماه اول سال جاری در ایران نسبت به مدت مشابه در سال قبل 24% افزایش یافته است. در گزارش جدید این سازمان، سقوط از ارتفاع، اصابت جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن رتبه‌های اول تا پنجم مرگ‌آورترین حوادث حین کار را دار هستند.
اما در ادامه بشنویم از رئیس انجمن نفتی ژاپن که گفته این کشور برای معاف موندن از تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی واردات نفت از ایران را در سال 2013 همچنان کاهش میده. از حمید فاطمی بشنویم.
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، کیمورا یاسوشی، رئیس انجمن نفتی ژاپن، روز چهارشنبه اعلام کرد که ژاپن قصد دارد در سال آینده سقف واردات نفتی از ایران را به 160 هزار بشکه در روز کاهش دهد. کیمورا یاسوشی که ریاست شرکت نفت و انرژی نیپون، بزرگترین شرکت پالایشی ژاپن را نیز بر عهده دارد، گفت شرکت نیپون قصد دارد واردات خود را از ایران از مقدار کنونی که به گفته وی 80 هزار بشکه در روز است کاهش دهد. ژاپن که قبلاً پس از چین دومین وارد کننده بزرگ نفت ایران به شمار می رفت، از زمان اجرایی شدن تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران واردات نفتی خود را از ایران به مقدار زیادی کاهش داده است و به همین دلیل آمریکا در شهریور ماه سال جاری برای دومین بار ژاپن را به مدت 6 ماه از مجازات های احتمالی معاف کرد. رئیس انجمن نفتی ژاپن روز چهارشنبه اعلام کرد که واردات نفتی ژاپن از ایران در 10 ماهه از ژانویه تا ماه اکتبر با 40% کاهش نسبت به مدت مشابه در سال 2011 به 190 هزار بشکه در روز رسیده است. به گفته وی در ماه اکتبر متوسط این مقدار 160 هزار بشکه در روز بود. آمریکا و اتحادیه اروپا برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های علیه بخش انرژی ایران اعمال کردند. اگرچه پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی تأثیر این تحریم‌ها را بر وضعیت اقتصادی ایران تکذیب می‌کردند، در ماه‌های اخیر به تأثیرگذاری آن اذعان کردند. در همین خصوص سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی چند روز پیش اعلام کرد که درآمدهای نفتی بر اثر تحریم‌ها 50% کاهش یافته است. نهادهای بین المللی و مقام‌های آمریکایی در گزارش‌های اخیر خود اعلام کردند که فروش نفت ایران به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. سال گذشته و پیش از اجرای تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، صادرات نفت ایران بیش از 2,200,000 بشکه در روز بود.
حمید فاطمی گزارش میداد. اما حالا که بحث تحریم ها علیه ایران هست، حتما میدونید که روز چهارشنبه یک هنرمند ایرانی در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک سعی کرد تا در قالب یک اجرای نمایشی از مشکلات بیماران ایرانی در پی اعمال تحریم های بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران سخن بگه. اجرای این جوان ایرانی در حالی انجام میشه که از مدتی پیش گزارش های متعددی از کمبود دارو و همینطور گرون شدن قیمت آن در ایران شنیده میشه. هانا کابیانی.
ساناز سهرابی که 24 سال دارد و دانشجوی فوق لیسانس هنرهای تجسمی در شیکاگوست، این روزها به نیویورک رفته تا با یک پرفورمنس شاید بتواند درباره بحران دارو در ایران اطلاع رسانی کند. او که چند ماه پیش ایران را برای ادامه تحصیل ترک کرده میگوید به دلیل شغل خواهرش که داروساز است از نزدیک با مشقات بیماران در دسترسی به دارو در تماس است و از همین رو تصمیم گرفته که صدای این بیماران را به گوش سایر مردم برساند.
تصمیم گرفتم که بیام اون صدای مردم رو منعکس بکنم و اون جای خالی رسانه ها رو تو زندگی مردم که نیستش، در واقع اون قطعه گم شده پازل تحریم که زندگی آدم هاست که در واقع باهاش درگیره رو یه جوری وارد داستان تحریم ها بکنم. یعنی که اون قسمتی که به طور غیر مستقیم شاید با تحریم ها در ارتباطش یا حتی مستقیم. و اینجا بودش که تصمیم گرفتم که یک پرفورمنس مشارکتی انجام بدم که مردمی که زندگیشون به طور مستقیم با این قضیه درگیره بیان یک جوری متریال کار رو در اختیار ما قرار بدن، یعنی که بیان خودشون داستانهاشون رو بگن و اینکه اون داستانهاشون خود کار رو شکل بده، یعنی فرم کار رو داستانهای مردم شکل بده.
ساناز سهرابی با این طرح 26 هزار کپسول خالی قرص را تهیه کرده است. این تعداد کپسول نماد 26 هزار نفر در ارتباط با بیماری‌های انعقاد خون از جمله تالاسمی و هموفیلی در ایران هستند که این روزها دسترسیشان به دارو بسیار سخت شده و یا اینکه توانایی مالی خرید داروهای بسیار گران را ندارند. در این 26 هزار کپسول کوچک پیام‌های بیشماری از ایرانیان وجود دارد که از سختی‌های خود یا آشنایانشان در ارتباط با دارو نوشتند. به طور مثال یک زن و شوهر داروخانه‌داری که می‌گویند هر روز شاهد هستند که برخی بیماران شیمی درمانی خود را به دلیل افزایش شدید هزینه آن قطع می‌کنند. یا بیماری که نوشته هر روز 2 قرص برای تامین پلاکت‌های خونش می‌خورده که از کانادا وارد می‌شده و هم‌اکنون در بازار نایاب شده است. این روایت‌ها را ساناز سهرابی به کمک پروژه زندگی تحریمی Sanctioned Life جمع‌آوری کرده و در نیویورک با کمک گروه ضد جنگ و تحریم و سرکوب دولتی حوار اجرا می‌کند. خود این هنرمند بر این باور است که تأثیر چنین اجرایی بسیار بیشتر از یک تظاهرات است، چرا که مردم با مردم سخن میگویند. گروه حوار هم بر این باور است که این چنین اجراهایی میتواند به تغییر شرایط کمک کند. علی عبدی از اعضای گروه حوار در نیویورک در این باره به رادیو فردا میگوید:
قطعاً بسیاری از آدمایی که تو همین کشور امریکا هم زندگی میکنن بیماران رنج‌هایی دارن که باز خواهند گفت. ما الان میدونیم تا همین اواخر خیلی از امریکایی‌ها مثلا بیمه درمان نداشتن. خب چه راهی به جز به اشتراک گذاشتن این رنج‌ها و فهمیدن همدیگه و فکر کردن رنج همدیگه هست واسه اینکه ما بتونیم شرایط رو تغییر بدیم؟
پرفورمنس ساناز سهرابی در حالی در نیویورک با بقچه سیاهی مملو از کپسول‌های حاوی پیام انجام می‌شود که در ایران مقام‌های دولتی و بانک مرکزی هر روز دیگری را مسئول عدم تأمین ارز لازم برای واردات دارو می‌کنند و از سوی دیگر در آمریکا تحریم‌های اعمال شده بر ایران شامل دارو نمی‌شود و در آبان ماه سخنگوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا به روزنامه لس آنجلس تایمز گفت که این وزارتخانه از ماه اکتبر حدود 2 ماه پیش تغییراتی در قوانین مربوط به صادرات دارو و غذا به ایران اعمال کرده تا از بار تشریفات اداری فروش اقلام خاصی از غذا و دارو به ایران بکاهد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. در ساعت 7:21 تهران، به گفته رئیس جمهوری روسیه، این کشور در سال جاری میلادی با امضای قراردادهای تسلیحاتی به ارزش بیش از 15 میلیارد دلار و کسب 14 میلیارد دلار درآمد بابت قراردادهای پیشین، جایگاه خودش رو به عنوان دومین و بزرگترین فروشنده سلاح بعد از آمریکا در بازار جهانی تثبیت کرده. از آنا رایسکایا بشنویم.
رئیس جمهور روسیه صادرات 14 میلیاردی تسلیحات در سال 2012 را بی سابقه خواند. با توجه به این که ارزش صادرات سلاح‌های ساخت روسیه در سال 2006 نزدیک به 6.5 میلیارد دلار و در سال 2011 13 میلیارد و 200 میلیون دلار بود، گسترش حضور فنی نظامی روسیه در بازار جهانی انکار نپذیر است. البته برتری آمریکا که بزرگترین صادرکننده اسلحه در دنیا به شمار می‌رود مسلم است. اطلاعات سال 2012 از صادرات فنی نظامی آمریکا هنوز منتشر نشده، اما در سال 2011 واشنگتن نزدیک به 35 میلیارد دلار سلاح فروخته که این رقم بیش از 2.5 برابر صادرات تسلیحاتی روسیه است. پوتین رئیس جمهور روسیه طی نشست کمیسیون همکاری های فنی نظامی بین المللی با اشاره به این موضوع گفت:
укрепляется позиция нашей страны как одного из ведущих мировых производителей военной продукции специального назначения.
موقعیت کشورمان به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر محصولات نظامی تقویت شده. در این راستا روسیه به همکاری فنی نظامی خود با شرکای سنتیش ادامه خواهد داد، اما به دست آوردن بازارهای جدید و عرضه محصولات متنوع‌تر و خدمات بهتر برای ما دارای اهمیت است. می‌دانیم که در این بازار رقابت بسیار سنگین و جدی است و برای اینکه موفق شویم باید ابتکار عمل داشته باشیم.
۸۸ کشور خریدار محصولات فنی نظامی ساخت روسیه هستند که 57 تای آنها مشتریان دائمی‌اند. پس از هند، بزرگترین خریدار سلاح در جهان که با روسیه نیز گران‌ترین قراردادهای تسلیحاتی را منعقد کرده، الجزایر، ویتنام و ونزوئلا مشتریان عمده محصولات فنی نظامی روسیه هستند. در این حال، معاون روس ابرون اکسپورت، تنها صادرکننده رسمی تسلیحات در روسیه، اذعان کرد: در سال‌های گذشته اروپای مرکزی را از دست داده‌ایم، افریقای شمالی و چین به ما پشت کردند و با کشورهای همچون ایران که علاقمند به خرید سلاح از ما هستند به دلیل محدودیت‌های سیاسی نمی‌توانیم همکاری داشته باشیم. الکساندر خرمچیخین، کارشناس نظامی، می‌گوید روسیه نسبت به رقبای خود مزایایی هم دارد.
محصولات ما عمدتاً ارزان‌تر است. از آن مهمتر، کشورهایی که مشتریان اصلی ما هستند از زمان شوروی از ما اسلحه می‌خرند و به آن عادت کردند. ما همچنین به این کشورها همراه با تجهیزات آماده معمولاً فناوری هم می‌فروشیم و به آنها کمک می‌کنیم صنایع دفاعی خود را توسعه دهند.
پیشرفت‌های روسیه در حوزه فنی نظامی در سال 2012 با پسرفت‌های جدی نیز همراه بوده. به تازگی قانون‌گذاران آمریکایی همکاری پنتاگون با روس ابرون اکسپورت را به دلیل همکاری روسیه با سوریه منع کردند و با این تصمیم اجرای قرارداد 170 میلیون دلاری مربوط به خرید هلیکوپترهای روسی برای استفاده نیروهای ائتلافی در افغانستان به حالت تعلیق درآمده. همچنین نتوانی روسیه برای اجرای به موقع قرارداد بروز رسانی ناو هواپیمابر ادمیرال گارشکوف که به هند فروخته شده است، ضربه جدی به اعتبار روسیه وارد کرده و باعث شده مسکو 4 قرارداد بزرگ تسلیحاتی دیگر به دهلی نو را از دست بدهد. همچنین قرارداد 4 میلیاردی روسیه با عراق به دلیل اتهام به فساد مالی هنگام عقد آن همچنان سرنوشت نامشخصی دارد. از سوی دیگر ایران که به دلیل لغو قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 از سوی روسیه علیه این کشور به دادگاه بین‌المللی شکایت برد، خواهان 4 میلیارد دلار غرامت شده است. چندی پیش دمیتری مدویدف که در دوره ریاست جمهوریش ارسال S-300 به ایران را گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه این کشور ممنوع اعلام کرد، گفت گرفتاری حقوقی که در پی این تصمیم به وجود آمد باعث شد مسکو اجرای قراردادهای نظامی خود به دمشق را به رغم فشارهای بین المللی ادامه دهد. روسیه در سال 2012 بیش از 1 میلیارد دلار سلاح به سوریه فروخته، اما مقامهای روس میگویند این تسلیحات صرفا دفاعی است و تنها در صورت حمله خارجی به سوریه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آنا رایسکای، رادیو فردا.
رادیو فردا، من شهرام شب‌پرست هستم. آرزو میکنم که فردای بهتر از این روز دیروز داشته باشید. در شب دیگه هفتم که طولانی ترین شب ساله توسط فردا هنگ خوشوار در خواهد شد.
فرداهنگ 61، ویژه برنامه شب یلدا همین پنجشنبه از 8 تا 10 شب.
این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مثل اون شب نیست، امشب مثل این شب نیست، هیچ شبی مثل امشب نیست.
به تو خوش بگذره و بهترین سهر داشته باشید.
شب یلدا فرداست و پنجشنبه هم فرداهنگ و هم رادیو پس فردا برنامه ویژه خواهند داشت. امیدوارم در هر شرایطی که هستید بتونید شب یلداتون رو با رادیو فردا همراه باشید. اما بریم سراغ ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس تهران ساعتی پیش در مرحله 1/8 جام حذفی میزبان تیم ملوان بود و در نهایت هم تونست با نتیجه 6-0 این تیم رو شکست بده. همکار ورزشی رادیو فردا فریدبرز غریب روی خط تلفن ما. سلام بر شما آقای غریب.
درود بر شما و همه شنوندگان محترم.
آقای غریب، میشه گفت این نخستین بازی پرسپولیس با مربیگری یحیی گل محمدی بود. بازی در نبود مربی پرتغالی چطور بود به نظر شما؟
بله، اجازه بدین خانم اسدی از این فرصت استفاده بکنم دهمین سال تولد رادیو فردا رو به همه همکاران عزیز و محترمم تبریک بگم.
متشکرم.
بعد در پاسخ به شما، بله، بعد از اون هیاهوی یکی دو هفته گذشته مانوئل جوزه پرتغالی سرمربی پرسپولیس، امروز قرمز ها با سرمربی جدید یحیی گل محمدی به میدون رفتن. یه بازی زیبا رو به نمایش گذاشتن و پرگل هم از آب در اومد. ملوان رو ششتایی کردن. پرسپولیس البته چند هفته پیش در لیگ برتر به پیکان هم 6 تا زده بود، اما این برد براشون خیلی مهم بود، مخصوصا بازی با ملوان که به خاطر رفتن چند تا از بازیکنهای فصل قبل پرسپولیس به ملوان، از جمله زاره و پژمان نوری هم که قبلا تو پرسپولیس بود و مهداد اولادی، یک کوریای مخصوص داشتن بین تماشاگرای انزلی و تماشاگرای پرسپولیسی. به هر حال یه برد دلچسب. کریم انصاری فر 3 تا زد، هتریک کرد. هادی نوروزی 2 تا و غلامرضا رضایی و به نظر من یحیی گل محمدی در این بازی به عنوان سرمربی نمره قبولی گرفت.
بنابراین شما فکر می‌کنید که بازی خیلی متفاوت بود به زمانی که سرمربی پرتغالی این تیم رو رهبری می‌کرد، درسته؟
خانم اسدی، هیچ بازیکن‌ها همون بازیکن‌ها بودن. البته یه بازیکن جدید امروز در ترکیب پرسپولیس بود، رضا حقیقی که از شیراز اومده بود، اما انگیزه داشتن. یعنی این نشون دهنده این بود که مانوئل ژوزه پرتغالی فقط به صرف خارجی بودنش نمیتونست یک رهبر، یک هدایت کننده نیمکت خوبی برای قرمزها باشه، چون این تیم‌های درجه اول ایران اصولاً فوتبال ایران به مربی درجه 1 اروپایی نیاز داره و من فکر می‌کنم بازیکن‌ها امروز انگیزه کافی هم داشتن.
بله، و پرسپولیس با این پیروزی به مرحله بعد رفت و حالا بعد توی مرحله 1/4 نهایی مثل اینکه به مصاف نفت تهران بره. بازی‌ها رو در مرحله بعدی جام حذفی با هم مرور کنیم آقای غریب.
بله، این آخرین بازی مرحله 1/16 بود خانم اسدی. در 1/8 فردا شروع میشه. 7 تا بازی هست. شهرداری یاسوج با ذوب‌آهن، ابو مسلم با سبا، مس با سپاهان، نفت تهران با راه آهن، فج شیراز با سایپا، داماش گیلان با تراکتور سازی میزنه. فردا روز جمعه در همین مرحله یک هشتم استقلال در درود با گهر داره. پرسپولیس هم که امروز اومد به یک هشتم، روز 19 دی با نفت تهران بازی خواهد کرد.
و البته تیم ملی ایران در آخرین رده‌بندی فیفا آقای غریب چندین پله سقوط کرده. دلیلش همین بازی‌های ضعیف اخیر پرسپولیس بود به نظر شما؟
دلیلش بازی‌های ضعیف تیم ملی فوتبال ایران در غرب آسیا بود که پیش از این رتبه 44 بود.
بله.
امروز در آخرین رده‌بندی 15 رتبه نزول کردم اونجوری که شما اشاره کردین و رفت جایگاه 59.
فریدورز غریب، متشکرم از شما. درباره بازی امروز پرسپولیس شنیدید و همراه رادیو فردا بمونید، وارد بخش دوم مجله شامگاهی میشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم در بخش بعدی مجله شامگاهی. ساعت 7:30 شب در تهران هست. ما دو تا گزارش دیگه در ادامه خواهیم داشت و همینطور تلفن های مختلفی که از طرف شما پیام هایی رو دریافت کردیم پخش خواهیم کرد. اول خبرها رو بشنویم و براتون توضیح میدم این گزارش ها چی هستن. مینا بهرمه، سلام بر تو.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. خبرگزاری ها به نقل از یکی از اعضای تیم پزشکی جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گزارش می دهند که قرار است او برای ادامه معالجات به آلمان انتقال یابد. نجم الدین کریم از اعضای تیم پزشکی رئیس جمهوری عراق به خبرگزاری ها گفته است که وضعیت آقای طالبانی بهتر شده و او احتمالاً ظرف 24 ساعت آینده به توصیه پزشکان آلمانی معالجش به این کشور منتقل می شود. جلال طالبانی که 79 سال دارد از روز دوشنبه دچار سکته مغزی شده و در بیمارستانی در بغداد بستری است. در ادامه تیراندازی به ماموران واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان و رسیدن شمار کشته شدگان به 8 تن، سازمان ملل این برنامه را روز چهارشنبه نیز متوقف کرد. روز سه‌شنبه 5 مرد و 1 زن و امروز هم 1 زن و راننده او در کراچی و پیشاور کشته شدند و 1 نفر دیگر به شدت زخمی شد. گروه تروریستی جندالله مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و میگوید که واکسیناسیون در اسلام حرام است. گروه‌های تروریستی در این منطقه همچنین به مردم میگویند غرب قصد دارد با واکسیناسیون کودکان آنها را عقیم کند. این گروه‌ها این برنامه را پوششی برای جاسوسی آمریکا نیز معرفی می‌کنند. روز چهارشنبه آخرین روز برنامه 3 روزه واکسیناسیون در پاکستان بود. بانک UBS، بزرگترین بانک سوئیس، اتهام تقلب در بحره میان بانکی را پذیرفته و با پرداخت 1,500,000,000 دلار جریمه موافقت کرده است. این جریمه به نهادهای قانونی آمریکا، بریتانیا و سوئیس پرداخت خواهد شد. حدود 1 هفته پیش هم HSBC، بزرگترین بانک بریتانیا، به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها به پرداخت جریمه نزدیک به 2,000,000,000 دلار محکوم شد. در هند در اعتراض به تجاوز 6 مرد به یک دختر 23 ساله تظاهرات گسترده‌ای برپا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دهلی نو پلیس برای جلوگیری از خشونت تظاهرکنندگانی که در صدد هجوم به مقر مقام‌های ایالتی بودند، مجبور به استفاده از ماشین‌های آبپاش شد. منموهن سینگ نخست وزیر و سونیا گاندی دبیرکل حزب حاکم در بیانیه‌های تجاوز به این دختر را محکوم کردند. تاکنون 4 نفر و از جمله راننده اتوبوسی که تجاوز شامگاه یکشنبه در آن انجام گرفت دستگیر شدند و تلاش برای دستگیری 2 نفر دیگر ادامه دارد. متجاوزان پس از تجاوز به این دختر جوان، او را از اتوبوس به بیرون پرت کرده بودند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در واکنش به گزارش بانک مرکزی ایران مبنی بر پرداخت 2,300,000,000 دلار در 9 ماه برای واردات دارو اعلام کرده است که فقط 1/3 ارز مورد نیاز به مبلغ 997,000,000 یورو به این اهم اختصاص داده شده که از این میان فقط 637,000,000 یورو به شرکت‌های واردکننده پرداخت شده است. ناصر ریاحی از مسئولان ارشد مجمع عالی واردات افزوده است که بخشی از این مبلغ به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های بانکی و تبعات غیر مستقیم تحریم‌ها برگشت خورده و بخش دیگر نیز به پول‌های چین و هند بوده است.
مینا و هرمز متشکرم. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی ما. اما نماینده مسیحیان آشوری در مجلس ایران به توهین به اقلیت‌های دینی در برخی از برنامه‌های رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی و همینطور بی‌پاسخ موندن مکاتباتش با رئیس قوه قضاییه اعتراض کرده. از طرف دیگه سخنگوی شورای کلیساهای ایرانی در لندن از افزایش فشارها و بازداشت نوکیشان مسیحی در ایران خبر داده. از مهتاب وحیدی راد بیشتر بشنویم.
یوناتان بت کلیا نماینده مسیحیان آشوری در مجلس میگوید اقلیت‌های مذهبی در ایران مورد توهین قرار می‌گیرند. او در نطق روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس از عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما خواسته که از به گفته او تکرار توهین به اقلیت‌های مذهبی جلوگیری کند. این نماینده مجلس همچنین گفته در ایران کتاب‌های توهین‌آمیز به ادیان الهی چاپ می‌شود و از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته در این باره اقدامی انجام دهد. نماینده مسیحیان آشوری در مجلس همچنین از برخورد به گفته او سلیقه‌ای برخی از مسئولان اجرایی با اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد کرده است. او همچنین گفته که درباره وضعیت مسیحیان آشوری در ایران برای رئیس قوه قضاییه چندین نامه ارسال کرده که تاکنون بی‌پاسخ ماندند. نماینده مجلس در حالی از وضعیت مسیحیان آشوری در ایران انتقاد می‌کند که شماری از نهادهای حقوق بشری هم طی سال‌های اخیر بارها جمهوری اسلامی را به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم کردند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره میگوید
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. ایران در 1354 به اونها ملحق شد، یعنی در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید، یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند. ولی از نظر اصول کلی حقوق بین الملل، کنوانسیون‌های بین المللی مقدم بر قوانین داخلی و حتی قانون اساسی یک کشور هستند. و جالب که جمهوری اسلامی یک حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست، نه برای اونهایی که در قانون اساسی به عنوان مذاهب رسمی اقلیت ها شناخته شدن، یا مسلمون هایی که یک به قول خودشون روایت دیگه‌ای از اسلام رو میپذیرن. یعنی انحصار کردن حقانیت برای مذهب رسمی یه حکومت و سلب همه گونه آزادی ها در ارتباط با دیگر مذاهب و عقیده ها.
طی سالهای اخیر شماری از مسیحیان نوکیش در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران و شیراز بازداشت و زندانی شدند. شماری از این نوکیشان مسیحی از جمله بازداشت شدگان در شهر شیراز به گفته منصور برجی سخنگوی شورای کلیساهای ایرانی در لندن پس از گذشت ماه‌ها در وضعیتی بلا تکلیف به سر می‌برند. منصور برجی همچنین میگوید در حال حاضر شیراز بالاترین زندانیان مسیحی را در ایران دارد.
از کسانی که تو این چند وقت اخیر دستگیر شدن، عده زیادی به تعداد دستگیر شدگان مسیحی توی شهر شیراز اضافه شده و الان تقریبا از تعداد کسانی که اخبارشون منتشر شده، اخبار دستگیریشون، حدود 12 نفری رو هنوز در زندان داریم. اونم در روزهایی که رهبران نظام برای مسیحیان در سراسر دنیا آرزوی روزهای پر از صلح و آرامش میکنن. این عده‌ای هم که در شیراز هستن، گویا برخیشون که مدت طولانی حدود 10 ماه در زندان بودن به بندی موسوم به بند عبرت، مثل که منتقل شدن و اونجا در شرایط خیلی سختی به سر میبرن و پرونده‌شون در حالت تعلیق به سر میبرن، یعنی که نمیتونن بالاخره دادگاهی خواهند شد نخواهند شد و با وجود گذشت بیش از 10 ماه هنوز پرونده‌شون به نتیجه نهایی نرسیده.
وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران یکی از مواردی است که در گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری و نیز گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم به آن اشاره شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل را به استفاده سیاسی از مسائل مربوط به حوزه حقوق بشر متهم می‌کنند و گزارش احمد شهید را گزارش مغرضانه و سراسر دروغ می‌دانند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اما رادیو فردا 10 ساله شد و ما در یک دو روز گذشته مدام تلفن‌ها و پیام‌های شما رو دریافت کردیم.
تولد 10 سال رادیو فردا رو تبریک میگم. خیلی وقت دارم سعی میکنم شمارت رو بگیرم. بی نهایت متشکرم از برنامه قشنگی که در اختیار ما میذارید. لقا هستم از تهران.
سال 2002 من اومدم امارات واسه درس خوندن، دانشجو شدم با رادیو فردا، درس خوندم با رادیو فردا، فارغ التحصیل شدم با رادیو فردا، کار پیدا کردم و با رادیو فردا مشغول کارم. واقعا تو خوشی ها و ناخوشی ها، شادی ها و ناراحتی ها یه جورایی کنار هم بودیم و عادت کردیم بهتون. کارتون درسته، ممنون از همه همکارانتون.
درود بر رادیو فردا و پس فردا، تولدتون مبارک. با امید بهترین آرزوهای فردا و پس فردا برای شما از آلمان زنگ بزنم.
افسوزم از تهران، دبیر بازنشسته. بدون اغراق بهترین رسانه در حال حاضر در دنیا رادیو فردا که واقعا برای ما ایرانیان که حرف نداره، بدون هیچ گونه طرفداری و بدون هیچ گونه، واقعا من بدون رادیو فردا بی سواد کورم، چون کار با اینترنت و بلد نیم، ولی با رادیو شما به روز به روزم.
منتظر تماس‌های شما هستیم. اما در 29 آذر ماه 55 سال پیش در روزی مثل امروز، ابوالحسن سبا، استاد پیشکسوت موسیقی، در 55 سالگی فوت کرد. در همین مورد از شهرام میریام میشنویم.
پدر من علاقه موسیقی داشت، خودش هم آشنا به ساز‌های ایرانی بود و از کودکی یعنی 6 سالگی مرا نزد اساتید موسیقی رخ راهنمایی کرد. بعدا اطلاعات خودم رو به ویولن انتقال دادم. تقریبا یک مکتب مخصوصی برای ویولن ایجاد شد.
ابوالحسن سبا آنگونه که خود گفت با تشویق پدر ابوالقاسم خان کمال‌السلطنه از پزشکان نام‌آور تهران در یک قرن پیش در مکتب استادان بنام به فراگیری سازهای ویولون، سنتور، کمانچه، تار و ستار و تنبک پرداخت. در آن زمان ویولون در ایران سازی ناشناخته بود، از این رو این ساز را در ایران به شیوه کمانچه می نواختند. تا اینکه کلونل علی نقی وزیری از استادان تحصیل کرده موسیقی و از تار نوازان برجسته مدرسه عالی موسیقی را در تهران بنیان می‌نهد. در همین مدرسه بود که ابوالحسن سبا شیوه نوینی در نواختن ویولون ابداع می‌کند و از همین روست که می‌گویند سبا به ساز ویولون هویت ایرانی بخشیده است. استاد ابوالحسن سبا ضمن آهنگسازی و سازسازی تشنه پژوهش بود و به گفته بهمن بوستان، استاد دانشگاه و پژوهشگر موسیقی، دست به سفر می‌زد تا به کشف و گردآوری نغمه‌های ناشناخته موسیقی بپردازد.
استاد ابوالحسن سبا بنیانگذار پژوهش درباره موسیقی از نظر فنی و تئوری بود. کسی بود که این کار رو پایش رو گذاشت. مرحوم سبا به دلایلی خب خیلی توانای کوهنوردی و نمیدونم بیابونگردی اینا نداشت، ولی من اکثر ازش دارم که با کلونل وزیری گیوه پاشون کردن اومدن رفتن تو کوههای رامشه اون ور مرداب و گاوخونی در اصفهان و رفتن اونجا تحقیق کردن.
ابوالحسن سبا بنیانگذار مکتب ویولون در ایران دارای تألیفاتی هم برای آموزش موسیقی است و خود درباره اثر بخشی کتابهایش اینطور گفته است.
همینقدر از خرید کتاب دوره اول ویولونم که 3000 تیر بوده به نظر میرسه که 3000 نفر نزد این جانب تحصیل کردن.
استاد ابوالحسن سبا نه تنها با چهره‌های سرشناس موسیقی بلکه با چند شخصیت نامدار شعر و ادب و سخن مانند نیما یوشیج، شهریار و صادق هدایت هم دوستی داشت. ابوالحسن صبا در 29 آذر ماه سال 1336 خورشیدی در 55 سالگی بر اثر پارگی یکی از شریان‌های قلبش در تهران درگذشت و غلام حسین بنان در سوک از دست رفتن استادش این ترانه را خواند.
بگریم خون کنانگه سواره خدا منده هنرها خجاره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
این هم برنامه بود که در سال روز فوت ابوالحسن صبا شنیدید، استاد پیشکسوت موسیقی. اما همراه رادیو فردا بمونید و با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با بقیه در میون بگذارید. 2420 22 11 22 11 2. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.